أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. شب آرامش پیش از طوفان عاشوراست و خیلی پیش از آن که به طوفان عاشورا برسیم در جان کودکان طوفان برپاست. همه مثل امشبی بعد از سرودخوانی حضرت ابا عبدالله در جلوی خیمه احساس میکردم که چه خواهد گذشت. کم کم تناب خیمه ها به هم نزدیکتر میشد و فاصله که خیمه ها داشتن کمتر میشد، مثل فاصله دلها با خدا. صمیمیت خود کسانی که در کربلا بودن، یک نوعی یگانگی در همه و نوعی یگانگی با خدای یگانه در همه اتفاق افتاده بود در این شب و در آستانه ورود به لحظه های بسیار سخت و خطیری که بعد باید روی لایون کیون که یا ابا عبدالله انشالله آن سوال فرد همه ما با کربلا بیشتر شود. دی خیلی نمونده که کم کم این سفره جمع بشه، این مشاهد عزیز تمام بشه. هرچند کربلا تمام شدنی نیست، اما برای ما یک فاصله ناب و ارجمند و نازنین است که انشالله استفاده بکنیم. دوستان سلوک درونی خودشون رو بیشتر کنن، این روزها با ذکر آشناتر باشن، در حوزه نمازشون عاشقانه تر بکنن و کوشش کنن که دعا و استغفار و نماز و قرآن که چهار محبوب حضرت ابا عبدالله است در متن زندگیشون بیشتر باشد. این توصیه رو عنوان یک توصیه جدی پیش از این که من شما رو مخاطب ببینم به خودم دارم میکنم و به همه شما عزیزان. نشده که ما از این فرصت اندک باقی مانده بتوانیم استفاده بکنیم. من در خدمتون هستم چون خیلی زمان هم کم شده، دوستان هم مدتی است نشستن، ما شرمنده نشیم. سعیمون این باشه که انشاءالله جوابهای کوتاهتری بدیم به سوالات تا انشاءالله بتوانیم تعداد بیشتری از سوالات رو پاسخگو باشیم. در خدمتون هستم.
خیلی روشن. من این توفیق هم از برداشت بکنیم روز تاسوها. استاسا چه روزیست؟
بله، کلمه تاسوعا هم خود عاشورا و هم تاسوعا یه واژه‌ای هستن که بیشتر در عبری هم به کار رفتن، که هم عاشور گفتن و هم عاشورا. همطور که از خود واژه معلوم و پیداست، تاسوعا یعنی نهم و عاشورا یعنی دهم. نهمین روز از روزهای محرم سال 61 هجری که کاملا دیگه کربلا در محاصره قرار میگیره تاسوعاست و به نظر میرسه آخرین پالایش هم در کربلا در روز تاسوعا اتفاق میفته. اون چه که واقعا روشنه از مطالعه تاریخ عصر عاشورا در میابیم این است که دیگه کسی اون روز نرفت. همه آنهایی که گسستند و رفتند کسانی بودن که روز تاسوعا رفتن. این رو از شعر حضرت ابا عبدالله در غروب روز تاسوعا می توانیم دریابیم، چون گفته شده که نقل این است که ایشون جلوی خیمه یه لحظه سر رو روی نیزه گذاشته بود، این نوک نیزه رو، حضرت زینب هم پشت سر بود، جونب نخوبهی کنار امام بود، داشت شمشیر امام رو سیقل میداد و امام این ابیات رو میخوند که یا ده افلک من خلیلی کم لک بل اشراق و الاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و ده لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی سارکن سبیلی. کاملا از این شعر معلوم میشه دیگه امام رنجیده و آزرده از دست رفتن کسانی است که تا حالا با او بودن و حالا امام را رها کرده بودن. وقتی یادر افلک من خلیلی کتاب به روزگار میگوید که اف بر این دوستی ها و این کسانی که به ظاهر خود رو دوست میدانن. دقیقا باید بفرمایید که تو این شعر منظور از دهر یک مفهوم مجازی داره به اصطلاح اهل ادب، یعنی منظور اهل آن روزگار است. یا دهر افلک من خلیلی و الا کسی حق ندارد به روزگار بد بگوید. اون چی که اینجا مطرح می شود اهل روزگار هستن که خوب امام رو رها کردن و در پی عافیت رفتن. در یه چنین موقعیتی است که در امروز تاسوعا که شمر هم وارد کربلا شده و نامه رو به دست عبدالله ابن عبدالمحل سپرده که اما نامه حضرت ابوالفضل عباس و برادرانش هست. در حقیقت تاسوعا اگر مهم است، یک بحثش همین کامل شدن سپاه دشمنه، یعنی تا روز تاسوعا 29,000 نفر و با آمدن شمر به کربلا 33,000 نفر نیرو، در مقایسه با یاران ابو عبدالله 1 نفر به 228 نفر در کربلا نیرو شکل گرفته و دیگه محاصره را هم کامل کردن که کسی امکان بیرون رفتن نداشته باشه. هم محاصره آب هست، هم محاصره غذا هست، هم محاصره انسانی هست و هم محاصره روانی اتفاق افتاده است. چون حلقه زده بودن و گاهی وقتا فریاد میزدن، عربده میزدن، شمشیر آب و نیزه هاشون به هم میزدن، دل بچه ها رو میلرزوندن و روز تاسوعا آزار و اذیت به اوج خودش رسید. آب میوردن وسط میدان مینوشیدن، مشقای آب رو خالی میکردن و به بچه ها میگفتن به باباتون بگید تسلیم بشه، ما آب رو به روی شما باز خواهیم کرد. از این شیوا استفاده میکردن. این جنگ روانی پیش از جنگ فیزیکی در کربلا بود. این است که تاسوعا از این جهت بسیار مهم است.
خیلی متشکرم. پرسیدم که آیا درست از اصولاً قیام امام حسین خاطر ازدواج و دخترخانم ایران است؟
خیلی توضیحش مفصل. امشب من در یه جایی این بحث رو طرحش کردم. خب یه حد اقل 30-40 دقیقه وقت لازم داره، اما خلاصش رو عرض کنم. این روزها من کاملا احساس میکنم بسیار بسیار دقیق سازماندهی شده یه مسائل شبهناکی رو توی ذهنها میندازن. بعد از این مسائل یکی دو سال پیش هم چنین شبهاتی مطرح میشد. یکی از این شبهات که در بگنم و سعی کنم افق کربلا رو بسیار پایین بکشن و او رو از حد یک الگو و اسوه و این عشق وضعیات تبدیل بکنم به یه مسئله ساده عشقی و جنسی و احیانا برخوردهای قبیله این است که میگوید علت مخالفت یزید و همه این اتفاقی که افتاد این بود که یک کسی را از چنگ یزید حضرت عبدالله بیرون آورد، زینب نامی یا قرینب نامی که جرج زیدان او را قرینب معرفی میکنند. یک کتابی هم نوشته، یک رمان عشقی ساخته برای خوب دیگه. رمان حوزه تخیل دیگه، حوزه داستان حوزه تخیله و یک چیز اینجوری ساخته که مسئله رو بزرگ کرده و هر کسی چنین رمانی رو بخونه یا چنین آثار رو بخونه واقعا تأثیر خودشون رو خواهد گذاشت و تصور میکنن اون کسی بوده. حالا ماجرا اصلش اینه، یک کسی هست به اسم عبدالله سلام همسری داره بسیار زیبا که اون روزگار در بین عرب مثال بهش میزدن این زن زیبا را. یزید متوجه میشه. یزید هم اون گزارشی که ما از امام حسین علیه السلام داریم که شخصیت یزید رو بررسی میکنه، میفرماید یزید رجل شارب الخمر مؤمن بالفسق قاتل نفس محترمه. یزید چند تا خصوصیت داشت. یک تروریست بود، قاتل بود، راحت میکشت، خیلی بیرحم و قساوت میشه بود. دوم معلنان بلفست آشکارا فساد میکرد، اما نداشتن هر کار زشت و بدی یا گفتنی نیست. گزارش هایی در باره او کسانی که شام میرفتن میوردن میدادن و میگفتن که یزید چه کارهایی داره میکنه. پروایی نداشتن این مسئله. شارب و خمر، شراب آشکارا مینوشید. حتی وقتی سر مبارک ابا عبدالله رو تو مجلسش خوردن مشغول شراب نوشیدن بود و اصفایی میکنم من بگم میگم هر از یکم که میخورد یک مقدار شراب رو به سمت سر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام پرتاب میکرد و قهقهه میزد، مستی میکرد، عربده میکشید. جنایات یزید خیلی زیاده. 3 سال بیشتر حکومت نکرد. کربلا سال اولش بود، بعد از اون فاجعه حره یا مدینه را ساخت، بعدش هم آمد مکه را به سنگ بست و خانه کعبه را ویران کرد و با آتش کشید و جنایاتی که تو 3 سال کرد و بعد هم که به خواری و زلت و واقعا قصدی مرد. یزید دل میبنده به این زن و تصمیم میگیره که این زن رو تصاحب کنه. یه روز میاد پیش پدرش که این گرفته و ناراحت. پدر بهش میگه چی شده؟ بهش میگه که تو چه پدری هستی که به آرزوی من، به خواسته های من توجه نمی کنید؟ خب خواستت چیه؟ میگه چرا باید این زن زیبا مال عبدالله سلام باشد؟ این رو باید به من برسونید. ما همیه میگه که این همسر داره، این مردم میشناسن، چونه ممکنه چه این چیزی اتفاق بیفته؟ میخواد متقاعد کنه یزید و هم یزید اصرار میکنه. معاوی ابو دردا رو صدا میزنه که یکی از اصحاب پیغمبر بوده، باش صحبت میکنه، میگه تو چه راهی به ذهنت میرسه؟ وقتی خود معاوی راهی به ذهنش رسیده و بالاخره با مشورتی که با ابو دردا میکنه میگه مناسبترین راه این است عبدالله سلام رو دعوت کنیم بیاد به شام و پیشنهاد یه پست بهش بدیم، پستی که موقعیت و پرستیژ و جایگاهی پیدا بکنن و بعد بگیم که چون چنین جایگاه مهمی به شما تعلق میگیره میخواییم که خواهر خودمون رو به شما بدیم، یعنی معاویه دختر خودش رو، دختر خودش، خواهر خودش رو یا دختر خواهر خودش رو به شما میده و اما شرطی داره. اون شرط هم اینه، نمیشه شما دختر خلیفه رو داشته باشید و بعد هم همسر دیگری داشته باشید، از ایشون جدا میشید، وقتی از ایشون جدا شدید با این دختر ازدواج میکنید. اینقدر بالاخره عبدالله سلام رو خام میکنن تا سرانجام زمینه این طلاق رو فراهم میکنن. تا زمینه طلاق فراهم میشه ابودردا رو معاویه میفرسته سریعا از قرینه یا از این زینب خواستگاری بکنه برای یزید. امام متوجه میشه از ابودردا، ابودردا رو میبینه، میگه که چگار بکنیم؟ میگه میخوام برم برای خواستگاری. میگه چقدر درش در نظر گرفتن؟ میگه این مبلغ. میگه به اون گروه برم همین مبلغ رو میدم، برم اونجا نهازت کن برای این کار، کاندیدای این ازدواج رو کن. البته به یک شکلی امام با زیرکی به قرینه یا به این زینب میفهمند یه توطئه پشتی این مسئله است، همسر تو ازت گرفتن این نیرنگه. بعد قصه چیز دیگری خواهد شد و حضرت ابا عبدالله زینب را یا قرینه را خواستگاری می کند و او را به عنوان همسر وارد خونه می کند، اما به او می رساند که قصه این دوره تو همسر داری و هر ازدواجی صورت بگیره این حرام است، با نیرنگ همراهه. وقتی یزید بیفهمه به تعبیر امروزی ها رو دستی خورده خیلی ناراحت میشه و کینه امام حسین در قلبش بوده. حالا بعضا میگن که اصلا کل این جنگ چنین موضوعی بوده، یعنی اومدن قصه رو اینجوری در نتیجه میخوان شأن مسئله کربلا رو بشنن که خب باید گفت اگر مثلا حضرت ابا عبدالله کل دعواش سر یه چنین مسئله باشه دیگه لشکرکشی لازم نداره، دیگه قربانی دادن فرزند و اینا نداره و اگر چنین چیزی بود باید در کلام او میدیدیم و اونایی که دارن این مسائل رو طرح میکنن اگر یزید رو قبول دارن با باید دائما در کلام یزید چه چیزی می‌دیدیم. یعنی یزید وقتی مثلا سر امام حسین جلوشه بهش میگه مثلا فرض کن که تو بودی که خواستی اونو از من بگیری، اما چنین چیزی اصلا دیده نمیشه. کاملا معلومه اینا دیگه جفسازی‌ها و فضاسازی‌ها است که متاسفانه دارن این ایام کسان ایجاد میکنن که سرچشمه مشخص اونم باید از وهابیت باشه و از اسرائیل. چون امروز من در شوشتر بودم، بعضی ها میمودن از این سوالات از من میپرسیدن، مثلا خب یک کسی گفته حیدر، کلمه حیدر که اسم حضرت علیه، این حیدر بوده. حی یعنی زنده، در یعنی درنده، یعنی کسی که زنده ها را میدرید از هم برای دقیق بکنید. و بعضی که سوال رو هم ممکن زود باور بودن، متوجه شما اصلا کلمه حیدر کلمه عربیه، چطور نصفش فارسی بشه نصفش عربی؟ یه حی عربی یعنی زنده اون طرف باشه، یه در به معنی دریدن این طرف باشه و مثلا حیدر. اینه که وجه تسمیه های دروغی و کاذبی است که بعضی درست میکنن، و اگر اینا توی ذهن های جا افتاد معمولا تأثیر گذار، یعنی از درون فوش میکنه، سست میکنه پای باورها را، و یکی دو تا ضربه بعد میبینی شخص ممکن خدای نخواسته فرو بریزه. خیلی باید مراقب این مسائل باشیم. امیدوارم که باقی باز بشه این شایعات، دروغها، تهمتها، افتراها، تحریفها و برساختها به موقع و در زمان خودش پاسخ لازم پیدا کنه.
خیلی متشکرم.
از آنچه که طولانی شد این را ناگزیر بودن و رفت خلاصه این موضوع رو
پرسیدن که رجزایی که مثلا حضرت عباس دیگانو قطع دست و ناقل قطع تومی، یعنی زبان حاله یا خواه؟
بخشی از آنچه که در باره حضرت عبدالفز علی اکبر و به خصوص خود عبا عبدالله با خود به طبع اون بعضی از اصحاب مطرح می شود، البته زبان حاله. بعضی از این زبان حالها بعدن تبدیل به زبان قال شده، یعنی مثلا من اینجا طرح میکنم تو روزه میگم ابا عبدالله داشت میدان میرفت، انگار داشت به برادرش زینب وقتی به خواهرش زینب وقتی نگاه میکرد اینجور میگفت، انگار وقتی داشت به خواهرش زینب نگاه میکرد با چشماش اینجور میگفت. کسی که پای صحبت من نشسته از اینجا که رفت بیرون نمیگوید اینجور بی اینجور با چشماش میگو، میگو گفت، یعنی حال را تبدیل میکنه به حال، و بعد از مدتی میبینید این خیلی راحت نزد دیگران تکرار میشه و حتی تو کتاب ها راه پیدا میکنه. و خطرناکتر اینه که مثلا این به عربی تبدیل بشه، به عربی که تبدیل شد توی کتاب اومد همه فکر میکنن چون زبان عربی زبان بالاخره کربلا بوده میگن که بعد یه چنین چیزی در کربلا گفته شده. اما رجزهای حضرت ابوالفضل عباس رجزهای حضرت ابوالفضل اصلا این آب برساخته و زبان حال نیست، زبان قال است. حضرت ابوالفضل اینها رو گفت واقعا، یعنی وقتی وارد آب شده و یا نفس به بعد حسین هومی و بعد او لا کنت انتکونی حاضا حسین شارب المنونی و تشربین والد المعینی می فرماید، واقعا چین سخنانی رو گفته. یا وقتی دستش رو قد می کنن و الله ام قطعت مویمینی اینی و حامی عبد اندینی و ان امام صادق یقینی می گوید، اینا واقعا حضرت ابوالفضل عباس گفته. اما من بودم سوال برای شما درست میشه، خب کی اینا رو یادداشت کرده؟ خب توی این صحنه جنگ و برخورد کسی رجز بخواند و بعد خودش هم شهید بشه چطور این آب ما رسیده؟ راویان کربلا تعدادشون خیلی زیاد بوده، ما هم در سپاه ابا عبدالله داشتیم، هم در سپاه دشمن داشتیم، هم خود حضرت زینب کبرا که ناظر صحنه جنگ بود و بعضی از اینها گزارش دادن، هم خود دشمن. افراد وقتی دستگیر می‌شدن توسط مختار، یکی از کارهایی که مختار می‌کرد گزارش کامل حادثه پسر رو ازشون میگه و تطبیق میداد با هم دیگه. این چی میگه؟ حکیم ابن توفیل سنبوسی رو دستگیر کرده که زرده رو به دست حضرت ابوالفضل عباس وارد کرد. تو چیکار کردی؟ گزارش میداد چه اتفاق رو اون لحظه افتاد. خاطبان نشسته بودن می نوشتن بس بخشی از اطلاعات کررا از طریق خود جنایتکاران کررا گرفته شده و مختار خیلی دقیق بوده توی این مسائل تطبیق میداد. یه نفر دیگر که بوده تو اون صحنه میورد میگفت بگو دوستت گفته همه چیز معلوم است. میگرفت این اطلاعات بقول امروزا تحلیه اطلاعاتی میکرد و اینها رو ثبت میکرد. هم ما از خود اصحاب داریم کسانی که زنده موندن، هم از اهل بیت داریم، هم از دشمن داریم و هم از یه مجراهای دیگری که به دست بوریم. مثلا گزارش خود ائمه، یه چیزهایی رو ائمه گزارش دادن. از وقتی یک کانال دیگه یه مجرای دیگری هم بوده که فقط من یه اشاره میکنم اما شکلش چطور بوده و چجوری این هم جای بحث و بررسی مستقلی داره. اونم از طریق جنیان و از طریق فرشتگان و ملائکه که کربلا رو میدیدن اما حق دخالت در کربلا نداشتن گزارش شده. شیخ بزرگ علامه شیخ جعفر شوشتری بخشی از اخبارش رو از این طریق به دست آورده.
خیلی متشکرم. آیا دکتر پرسیدن که ظلمای زیادی به حضرت علی شد ولی پیامبر حضرت فاطمه فرمودن نفرین در گناهان نرو، اما در زیارت عاشورا با لعن و نفرین زیادی مواجهه؟
بله، لعن یا براءت در کنارش، یعنی ما گاهی وقتا میگیم لعن لعن الله شمرن یا میگیم برای تو الالله من براحت میجویم از اینا. در حقیقت پر کردن درون ما هست نفرت نسبت به بدی. لعن چیزی نیست که در قرآن هم داریم. لعن و براحت چیزی نیست جز نوعی صف بندی و مشخص کردن که ما موضعمون کجاست. مسلمان همه ما میدونیم شمر مرده، میدونیم عمر سعد مرده، قبرش هم نمیدونیم. نه قبر عمر سعد معلومه، نه شمر معلومه، نه بسیاری از کسانی که جنایت کردن ما نمیدونیم. سنان ابن انس کجاست، اولی کجاست، همینا مردن. عذابش من دارم. ما نه نرا میکنیم یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم من اینا نشم. این بهترین معنی بحث لحنه. لعن در زبان زیارت نامه ها تفکیک سطحمون از با این بده ها و تفکیک سطحمون از با این بدی ها، چون این آدم ها مظهر صفات بدن. من میخوام از شمر جدا بگم، شمری وجود نداره. منظور شمریه، ویژگی های شمری و شخصیت شمری که ما باید از اونها فاصله بگیریم. اینا هم مظهر همه پستی ها، رزالت ها، شقاوت ها و زشتی ها بودن. من وقتی لعن به اینها میکنم یعنی قرار است من مثل اونها نباشم. من هم مثل عمر سر نباشم که برای رسیدن به یه پستی و موقعیتی دست به جنایت بزنم. من مثل شمر نباشم که میگم به قیمت پر کردن شکمم هر کاری باشه میکنم. من مثل زهره ابن قیس نباشم که برای اینکه یک کیسه پول دستش بیاد از هیچ جنایتی پرهیز نمی کنم. بعضی پست پس بشار می کنم، بعضی مال زر سرشون رو حتی می بره و تو سرشون رو هم می بره. مراقب باید باشیم. این لعن همین مسئله است. اما در کرارا یا لعن هم اتفاق افتاد یا نه؟ در این لحظه های واقعا امام اونقدر تلخ بود براش که نفرین کرد به دشمن و به خیلی بسیار از نفرین هایی برای بد بود. از جمله مثلا همین حرمله وقتی گلوی علی اصغر را هدف قرار داد، واقعا این صحنه سنگین بود. امام نفرین کرد، امام نفرین کرد و خدایا اینانی که مثل قوم صالح اصلا و کم از کسانی که ناقرا پی کردن نبودن، خدایا به عذاب خودت اونها رو دچار کن. این که ما نفرت داشته باشیم از بدیم و نفرین بکنیم جزئی از دین ماست. ما فقط قرار نیست خوبی را بستاییم، باید بدی را هم ترش بکنیم و این میشود همون امر معروف و نهی از منکر.
زبط امر معروف و نهی از منکر خواستی هم نمیدونم که این که اهداف قیام عاشوراست، اما چطوری باید باشه؟ برای سختی و برای سعیش چیه؟
ای کوتاه بخوام بگم دیگه، راه امر معروف و نهی از منکر ایناست. یک، اصلا بدانیم معروف چیست. دو، بدانیم منکر چیست. با خیلی وقتا ممکن اینا رو جا به جای هم قرار بدیم، یعنی از یک چیزی نهی میکنیم که اتفاقا این زشت نیست، بد نیست، و گاهی وقتا به چیزی دعوت میکنیم که اتفاقا خوب نیست. بین ما از این مسائل وجود داره. این یک. دو، در مطلبی باید بکنیم کدام معروف مهمتره و کدام منکر. ما گاهی وقتا مسائل دست چندان رو میچسبیم، مسائل اصلیتر و جدیتر را ممکن احیانا فراموش بکنیم. برای مسئله کوچه خیلی سر و صدا میکنیم، اما برای منکر خیلی بزرگ حساسیت نداریم. به قول حضرت عیسی مسیح، شتر را یک جا میبرید اما در مرگ مورچه گریه میکنید. واقعا وضع اینجور نه. بعضی هستن برای یک چیزای خیلی کوچه مثلا میبینید خیلی حساسن، این اینجوری نشه، اما یک میبینید چه کارها که نمیکنن. برای مثلا نماز خیلی حساسه، اما اگر این بچهش مثلا یه تصاد دیگری داشته باشه خیلی براش مسئله نیست. مثلا میبینید که بچه دچار یه آفت خیلی جدی اخلاقی شده، این آفت جدی اخلاقی رو جدی نمیگیرد، اما برای این مثلا یه موضوع ساده عبادی ممکنه خیلی سخت بگیره. در حالی همه این مسئله باید ما بسنجیم و ببینیم. نکته سوم این است که زمان ما داعی و دعوت کننده به امر به خوبی ها باشد و بازدارنده از بدی، عمل ما باید حرف بزنه. کول و دعا که ناس الالا به غیر اکثره بکن، با غیر زمانتون مردم رو به خدا دعوت بکنید. عامل بلا عمل، اگر کسی عالم بلا عمل باشد، کرامی بلا بتر، مثل کسی که از سهه گرفته رفته میدون اما هیچ سیر نداشته باشه، یه اصلا هم مظاهر میشه، ایکاش نداشت، ایکاش نمیرفت. یعنی اگر ما قرار باشه دعوت بکنیم به خوبی، باید خودمون عمل بکنیم. بچه ها ما رو نگاه میکنن، ضعف های ما بازتاب داره. یک نکته رو باید بهتون در این واقع نمیشه این رو خیلی باز کرد، اما من یک بار این رو ترک کردم. باور کنید پدرانی وجود دارن، مادرانی هستن که حجابشون کامله. آقا حجابش کامله، حجابش کامله یعنی کل مظاهر ظاهری دینی رو رعایت میکنه. خانم حجابش بسیار خوب، اما دچار برخی از بی‌حجابی ها و بی‌انصافی هاست. راحت تو خونه ممکنه جنبی جنسی بگه. بچه ها نشستن چهار تا خانم دارم دیگه پستایی بذارم من ترکی کنم، خیلی راحت ممکنه این جوگی جنسی بگرم بخندن. این خانم نمیدونه این جوگی جنسی که میگه از بیهجابی خیلی بدتره. دخترش فردا که گستاخ میشه، دختر وقتی فردا میبینی بیپروا میشه، این دختر بشه تو همین مسئله داره. یا پدرم هم همینجورن، آقایون دارم دیگه نشستن بچه چونم نشسته، یکم میپوشنن ولی اتفاقا کنچکافتر میکنن بچه رو. ما باید افاف زبان نداریم، افاف ظاهری اینو داریم ما، ولی زبان رو افاف نداره. یه تلنگر میخوره بدترین حرفا رو میزنه، خب من عمل نمی کنم. و معلومه که باستاب این مسئله در رفتار فرزندان ما چه خواهد بود. فرزندان ما آینه ما هستند، فرزند تو همان است که تو هستی. این باستاب داره. من اگه نمازمو واقعا خوب بخونم و بعد از نماز بچه‌م ببینه که من خوبی میکنم و بهش میگم اگر همین خوبی بچه لذت میبره، میگم نمازم مرعی اینجوری گفته یه قرآن داره به مثلا شعیب میگفتن اصلاح که تعمروک این نمازتی که این تأثیر رو تو زندگی گذاشته. اگر بچه های ما میبینم هر وقت ما خوبی علتش نیم قبلش نماز کندیم، اما من نماز رو تمام میکنم میفتم به مناقت و سرزنش و دستم داختن بچم. خب دیگه نکنه نماز اینجور میکنه آدم رو، بچه فردا دیگه نماز نمیکنه. دیگه قطع بکنید این قطعات زندگی به هم پیوستن، زندگی رو در حیرت یک سامانه ببینید یا به زمان خالایی ببینید، یعنی یک سیستم ببینید، سیستماتیک ببینید، اینا رو گسسته از هم نگاه نکنید. ببخشید طولانی میشه دو عرف دیگه سیستم این نکته رو گفت.
این بحث رو باید ادامه بدیم چون سوال فکر کنم از بیشتر دیگه سوال سنگ اومدن خیلی هم به سوال تربیتی باشه. در همین موضوع یه ماده ایسی کشم میشتن ماده گرسوز درمانده در این زمینه، لطفا بفرمی چکنه میتوان صفت درمانی و عاشقی و دلدادگی را در دلها به خصوص در جوانها زندگی در مسئله حجاب دخترها تقویت رو
بله. ببین وقتی ما میگیم فطرت رو بیدار کنیم یعنی چی؟ وقتی میگیم فطرت رو باید بیدار بکنیم، تعبیر از طبیعت اینه که میثاق فطرت رو بیدار کنیم. یعنی چی؟ خب من اول باید ببینم فطرت چیه؟ فطرت از لایی داره، حداقل جلوه های فطرت انسان چند تا هستن که من به چند حتی اگر همه رو بخوام تعریف کنم خیلی طولانی خواهد شد. اولین جلوه فطرت انسانی کنجکاوی است، بخواد انسان در درون خودش چیزی رو بیابد و پله پله پیش میرود تا به ملاقات آن گمشده اصلی برسد. خب اگه بچه همون سوال تو این زمینه داشته باشن کنجکاویشون برانگیخته میشه، من باید پاسخ مناسب به کنجکاوی بچه بدم و لازمه یه پاسخ مناسب حوصله هست. ما زود در مقابل سوالات بچه همون بی‌حوصله میشیم، یه جواب سرسری میدیم یا ممکنه دست بندازیم مسخره. چه سوالی رو داری میپرسیم؟ بی خودترین سوال یک کودک بخشی از روح اوست که در بیرون خودش رو نشان میدن. هیچ سوالی رو مسخره نکنید و هیچ سوالی رو پاسخ غلط ندید. استاد شهید مرتضی مطهری یک کتابی داره به اسم علل گرایش به مادیگری، در اونجا میگه چرا خیلی ها به سمت مادیگری، حالا دون روزگار مارکسیسم میگفتن، چرا بعضی ها به سمت مارکسیسم میرن؟ علتها رو بررسی میکنه، یکیش میگه جواب غلط دادنه. مثلا بچه من اونجا رو مطرح میکنه استاد، میگه به آسمان نگاه میکنه رد و برقه. حالا البته الان دیگه خوشبختانه اینجور نیست، سطح علم و دانش خانواده ها بالا رفته. بچه وقتی این رد و برق رو میبینه بابا این چیه؟ و معمولا مثلا ممکن اطلاع کافی نداشته باشن جواب غلط بدن. بابا به بچهش میگه میدونی این چیه؟ این اسب حضرت علیه. استاد ما اینو ترک میکنه، داره روی این ابرام میره پاش میخوره به بشکه های پر از آب خدا که حالا میخوام فرشتگان اینا رو بریزن، پاش که میخوره به این بشکه ها برد میخره. خب بچه بعد مثلا میاد میرسه به کلاس پنجم ابتدایی، انواع ابرها رو میخونه و در اونجا آشنا میشه با پدیده ای به نام ابر و برخورد ابرها با هم دیگر که قطب مثبت و منفی بار مثبت و منفی زمینه ساز ایجاد این رعد و برق میشود. با بچه وقتی اینجا یه مسئله علمی رو یاد میگیرن یکیشون رو باید رد کنه، یا این مسئله علمی رو باید رد کنه یا اون اطلاعاتی که قبلا از پدرش گرفته و معمولا همون رو رد میکنه. وقتی در یا پدر نمیدانن رفتارهای پدر رو هم شک میکنن، میگه نکنه این بابا این نمازی هم که داری میکنه چون نمیدونه. معمولا بچه ها اینجور میگن آه. وقتی میبینه بابا بلد نیست، وقتی مادر غلط جواب میده، میگه همونطور که اینا رو نمیدونه ندانسته هم داره روزش رو میگیره، ندانسته نمازش رو میخونه. برای چی ما نماز بخونیم؟ دلمون خواهد باشه و حالا کار خوب انجام بدید، دیگه چه نیازی به این مسائل هست؟ ببینید قصه کجاست؟ یعنی یک زرع فطرت همین هست. زرع دوم فطرت میل به نیکیست، به خیر است. همه انسان ها در درونشون به خیر و خوبی گرایش دارن. دارم اون وقتا میگفتم حتی دزدا وقتی دزدی میکنن اموال سرقت رفته رو وقتی میارن جلوشون میذارن میگن به عدالت تقسیم کنید. دزدی کرده اما همون موقع میگه مثلا به عدالت اینها رو انصاف داشته باشید، وقتی من انصاف داشته باشید تو داری بیشتر برمیدارید. این جریان درونی انسان که از درون میل به خیر و خوبی و نیکی دارد. خب اگر بچه در محیط زندگی خیر و خوبی نبیند، باور فطری او نسبت به خانواده شکوفا نمیشود، بازم خانواده رو نفیش میکنه. دیگه چی؟ نیاز به زیبایی، نیاز به زیبایی. و زیبایی از ابعاد فطرت انسان است. هستی زیباست، خدا هم زیباست. بچه های ما زیبایی رو دوست دارن. یه که دارم میگم از اون حرف هاست ما نمیدن بخش ممکنه چه باستاری داشته باشن. ما چقدر به تنوع طلبی نسل خودمون توجه داریم؟ یه دختر خانم تنوع طلبه. مد را اگه تحلیل بکنیم، مد از منظر این بعد وجودی انسان مثل یه نیاز، مثل یک عطشه، اما ما به این نیاز جواب نداریم. یا بعضی از چیزها رو مثلا فرض کن ما ممکنه بعد بدونیم اینجوری که به حوزه زیبایی میرسه. شما اگه واقعا در کربلا بودید، بعضی از یاران ابا عبدالله موی مثلا بلند داشتن. شاید این مثلا فرض کن ما یه موی بلند یک کسی رو ببینیم خیلی ممکنه حساس بشیم، به این چیزا خیلی حساس بشیم و به قول امروزی ها گیر میدیم. اما بعضی از چیزهای دیگر خیلی راحت گم میشن. بکنیم اما بعض از این حساسیت های ما باعث مشکلاتی میشه. حضرت علی با قنبر رفتن خیابان، رفتن پیرهن خریدن، دو تا پیرهن خریدن، یک پیرهن خریدن به 10 درهم، یکی خریدن به 2 درهم. وقتی میان خونه به امیر المومنین اون لباس 10 درهمی رو میده به قنبر، میگه تو بپوش. میگه آقا شما موقعیت اجتماعیتون پرستیژتون ایجاب میکنه که این لباس رو بوشی. حضرت فقط تو جوانی، اقتضای جوانی با تفاوته با پیر. من میخوام مثلا بچم این اون من لباس بپوشم. میریم کنار سفره میشینی، انتظار دارید بچه 3-4 ساله شما این رو خودتون مؤدب بشه و مثلا قاشق و چنگال رو برداره. خطاها از اینجا شروع میشه. بچه باید بازیشو بکنه. میریم نماز جمعه، دارم خطبه میخوانم، بچه رو من بردم با خودم، تو میکشی اگر بکشی، اگر بفهمی مثلا اون خطبه جنابالی میتونه 1 ساعت بشینی، این بچه نمیکشه، بردم میشی میخواد بازی کنه. اگه میشی بشین بشین، دنیاش رو ازش میگیری. این دیگه با نماز هم بیگانه میشه. چندین سال پیش در همینجا یه مادری بچه شو بردود برای کار مشاوره با من. بچه دوچار تشنج بود. من مطالعه کردم، بررسی کردم، با یه مقدار مطالعه بررسی پرسش متوجه شدم مسئله کجاست. بابای این بچه زندان بود. اون موقع زندان در این قسمت جنوب دستور بود. روزی که این مادر به ملاقات همسرش میره زندان، بچهش هم بغلشه، بچه بچه، و درست تو اون زمان قرآن پخش میشود. میگو بچم به شدت وقتی صدای قرآن میشنم تشنج میگیرم و از قرآن بدش میاد. خب معلومه وقتی این بچه رو تو بغل کردی بردی زندان و زندان جاییست که باباشو ازش گرفته و الان در اونجا قرآن پخش میشود، اما شرطی شدن پاولوف اتفاق میفته. این قرین بودن دو چیز با هم دیگر از این به آن میرسد. یعنی وقتی از این زندان که پدرش رو ازش گرفته الان صدای قرآن پخش میشه، نسبت به این صدای قرآن هم آلرژی پیدا میکنه، حساسیت پیدا میکنه. اینو مسائلی هستن که ما خیلی باید توجه بکنیم. اینه که تو محیط زندگی کوچکترین رفتارها مهمه و در دین نسبت به این رفتار ها به ما توصیه شده. شاید اینا فقط آنها یک اشارتی من بگویم، به ایما میگویم نه به صراحت، که گفته شده اگر در محیط ازدواج زن و مرد صدای نفس ها به فرزند برسد، به سلامت آینده فرزند نمی شود دلبست. یه مسئله ساده مثلا در دستی اینجوری مراقبت هم باید بیشتر بکنید، طرز حرف زدنتون، طرز نگاه کردنتون، طرز نشست و برخاستتون با بچه هاتون بسیار مهمه و این از آموزه‌های تربیتی کربلا است. درسته من یه وقت باید واقعا ما رو اینا بشینیم صحبت بکنیم و بگیم امام حسین با قصوص برای ما واقعا با بچه هاش چیکار میکرد. حداقل ما میدونیم پس فردا وقتی امام داره میره میدان، فقط نحوه رفتارش رو با دختر 13 سالش حضرت سکیه میاد بررسی بکنه، وداع میکنه، اونا رو تعریف میگه، مثلا من دارم از خونه میام بیرون فقط با خانمم خداحافظی میکنم، با بچه خداحافظی نمیکنم، دست میدم بچه یه از اونجا با بچه دست نمیدم، تمام شکل اینا آفت داره، آسیب داره. حضرت ابا عبدالله میتونید با سکینه وقتی میخواد خداحافظی کنه، وقتی میگه که خیلی چینش اسما حتی جالبه، علیکم نبین سلام یا زینب یا روحیه یا ام کلثوم یا سکینه، اصلا خیلی زیباست حتی این چینشی که امام وقتی داره خداحافظی میکنه، اول با کی دوم با کی اسما رو چجوری میگه. داره میگه میدان، دخترش دنبالش میره و پیاده میشه، از میدان جنگه، دختر خیلی راحت رو زامون مینشونه، با دخترش صحبت میکنه و برمیگردونه و چنان آرامش میکنه که این دختر انگار قرار نیست اتفاق بسیار سخت و تلخ شهادت پسر پدر بعد از این باشد. این رو باید از کربلا بگیریم. بارها من گفتم فقط نگریستن نه، نگریستن هم باید باشد، فقط ناریدن نه، باریدن هم باید با کربلا باشد. از شور به شعور باید پل ببندید و اینا ضرورت تبیین و تحلیل کربلا است. باید من از خیلی توضیح دارم، این هم زیادی دارم مرمیدن توی سوال
خیلی عالی هست،
برمار سوالات این هم زیاد هستن، اصلاحی میکنم
ساعت دوازده فردان پاسوهاست و ویدت ها بینم. خب نیست، من این دارم چجوری بسنجیم، نمیخوام بگم سلوات بفرستی چکار کنم، به طوری بسنجیم که ببینیم ادامه بدیم یا بریم تحصیل ادامه بدیم. بسیار مطمئن وقتی کسی برفتن نشه مستمان تحصیل هم هستند و با در رکار از فرقیت الله آماده
بریم بریم شفاقه
شفاقت پرسیدن که آیا شفاعت انیمه باعث نشده که بعضی ها خلاصه بعضی از ما پر رو بشیم و به کارهای ناشایست نست کنیم؟
و این هم مستلزم اینه که معنای کلمه شفاعت رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم و شفع و البعض یعنی چی؟ شفع یعنی چی؟ وطر یعنی چی؟ یا بهتر هر دو رو داریم. شب نماز میخونن آخرین رکعت 11 رکعت دواز که میخونن اهل تهجد اسمش هست نماز وتر. وتر یعنی تک، شب یعنی جفت. پس شفاعت یعنی چی؟ یعنی جفت شدن با اونها. خب به هر حال اگر من با یک کسی همراه میشوم شانه به شانه، شفاعت یعنی همین، به نظر یه امتیازی برای من باشه. نمیشه از کسی شانه به شانه امام حسین حرکت نمی کنند و این معادل کسی باشد که با امام حسین داره حرکت می کنند. یه امتیازی مثلا بهش میدن. این در دنیای ما هم همینجوره. چون یه کسی زودتر میاد، مثلا من تو محیط کار مدیریت دارم کار میکنم، ببینم این یه مقال زودتر میاد، بیشتر توجه داره به چیزهایی که من دارم و من میخوام، خب من توجه بیشتر بود میکنم. اصل معنای شفاعت یعنی همین، یعنی کسانی که یه ضعفایی دارن اما به سبب این که با این امام همراه شدن، با این عظمت با همراه شدن، حالا بازی نیست شفاعت، اشتباه نشود. شفاعت عدتی امتیاز داده است به کسانی که در این راه آمدن یک مقدار هم ضعف داشتن. ضمناً دقت شود، اگر کسی ضعفی داشته است و شفاعت می شود، ممکن است به خاطر اون مقدار کارش مجازات هم بشه، بعد مسئله شفاعت بشه بهش تعلق بگیرد. بنابراین اصل کلمه شفع معنی زوج جفته با کسی همراه شدن است و اون کس بزرگ با کرامت خودش چون یک مقدار خوبی نعمی گرفتیم. با امروز تو آموزش پرورش البته الان دیگه تو دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی شده، سفره رو مثلا برداشتن، اما الان موقع من میگفتم وقتی یک کسی املاشو میگیری مثلا نمیدیش 20 تا غلط داری، اگر مثلا 20 تا غلط داره که میشه صفر، به جایی که صفر بذاری بنویس 9 تا کلمه رو درست نوشتی. ببینید از این طرف ما ببینیم، اتفاقا بحث فطرت هم همین است. ببینید آدم ها دو گونه میشود با دیگر رو برخورد کنند. فطرت یعنی همه مال خدا، همه خوبه. یعنی مدیر مدرسه اینجوری عمل میکنه، به من دقت کنید، من دیدم تو آموزش پرورش مثلا دیدم، میگه من نمره تمام دانش آموزان رو صفر قرار میدم، همه نمره شون صفره، اگر خوبی انجام داده اضافه میکنم تا 20. یکی از اون طرف حساب میکنه، میگه من همه را نمره شون رو 20 میدونم، اگر خطا کردن کم میشود. حالا کدوم روش به فطرت نزدیکتره؟ روش خدا چیه؟ روش خدا اینه که همه نمره شون 20ه، همه ما خوبی، خدا ما رو خوب آفریده و خدا برای کسی بدی نخواسته. خدا وقتی آدم را آفرید کجا گذاشتش؟ اول گذاشتش تو جهنم، بعد بردش بهش، یا گذاشتش تو بهش خودش اومد بیرون؟ خدا اول ما رو کجا گذاشت؟ خدا برای ما بهش خواست. جهنم در حقیقت پشتوانه بهشت است، مثل اینکه کسی چکی که میکشد پشت این چک باید چیکار بکنه؟ پشت چک معمولا چیکار میکنن برای اینکه این چک بگیم ارزش داره؟ باید یه اعتبار باشه. خداوند چک جهنم را به اعتبار چک بهش قرار داده. اصلا قصه همینجوره، خدا ما را خوب میخواد چون خودش خوبه، دمیرم نداره بعد بخواد. اون بعد از ضعف سرچشمه میگیره، از نیاز. نه خدا ضعفی داره نه نیازی به ما داره، با خودمون بد میشیم، اوردمون تو بهش. بعدم اینجور شد که دیدید پدر روزه رزوان به دو گردان بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ممکن از برای ما اینجور بشید. اولا معنای این بین این نیست که من بودمه، این بین یک معنای بسیار لطیف و عارفانه داره.
خیلی متشکرم که پرسیدن از پیامبرانی که در کربلا اومدن. روایت که اینجا هست به جز پیامبرانی در بکار و رو تصویر حسینی مطرح شده که سوی دیگر بودن، دست حضرت عیسی و شیر در جا رو کربلا رو مطرح کردن.
در روایت دارن که ما من نبی الا در حال کربلا، این درست خاطرم باشه، بدون استثناء همه پیغمبران به کربلا اومدن. بنابراین از آدم تا خاتم وارد کربلا شدن. خود پیغمبر ما هم در معراجش قبل از اینکه به آسمان برود از کربلا گذشت و در کربلا درنگی داشت و بعد از کربلا حرکت کرد به سمت بیت المقدس و بعد از بیت المقدس به سمت آسمان. پس پیغمبران بدون استثناء اومدند. در باره آمدن حضرت عیسی مسیح گفته شده، حضرت عیسی مسیح وقتی وارد زمین کربلا شد یک شیر راه بر او گرفت. خب انبیا، خب این یکم غیر متعارف به نظر میرسه، اما انبیا با جانوران و با موجودات میتوانستن سخن بگویند که مصداق وارثش حضرت سلیمان است که خداوند منطقه تیر رو آمده بود، با موجودات صحبت میکرد، با مورچه صحبت میکرد، قرآن گزارش دیدارش و عبورش رو از کنار رامی مورچگان به ما داده، با هدهد مثلا صحبت میکرد، جنیان در خدمتش بودن و کارهای شگفت انگیزی رو انجام داد، مثلا عبوردن تخت بلقیس. خب عدد عیسی مسیح وقتی وارد زمین کربلا میشه، این شیر در مقابل او ظاهر میشود و به او میگوید شرط ورود به این زمین سلام دادن بر حسین و دفن کردن خاطران حسین است. یکی از ظرافت ها هم در باب پیغمبر اینه که نمیگذاشتن از کربلا بیرون برن مگر اینکه دفن میکردن، هم سلام و هم دفن. این توازن بین دفن و سلام یعنی با خوبان بودن و از بدان گسستن، یعنی ایمان فقط با خوبان بودن نیست، باید با بدان هم ما نجوشیم که محمد رسول الله و الذین معه
حضرت زینب برای من پاسخ دادید بعد از واقعه کربلا چه مدت زندگی کردند و بالاخره قبرشون کجاست؟
حضرت زینب سلام الله علیها وقتی بعد از کربلا برگشتن اربعین رو اومدن کربلا و از کربلا به مدینه برگشتن، رسمش این بود هر روز می اومد کنار وقی یا کنار روزه پیغمبر و شروع میکرد به روشنگری کردن و فجایع کربلا را بازگو کردن و چهره بیداد را رسوا کردن. نتیجه سخنها و سخنرانی ها و روشنگری های حضرت زینب این بود که مردم حاکم شهر مدینه را از مدینه بیرون کردن. وقتی او از شهر بیرون کردن و قدرت افتاد دست عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه. قصه شو حتما باید شما بلد باشید، من نمیگم، اونا که میدونن به اونا که نمیدونن حتما بگم که حنظله غسیل الملائکه کی بوده. خب یه بچه از اون بیشتر نشد، رفت جبهه شهید شد در حالی که فقط یک شب بیشتر با همسرش زندگی نکرده بود و همون شب به این نطفه بسته شده بود، این بچه به دنیا آمد و این بچه نبض مدینه رو به دست گرفت. نامه به یزید نوشتن که اگر میخواهید مدینه رو حفظ کنید زینب نباید در این شب، و حضرت زینب رو تبعید کردن. تبعید حضرت زینب به مصر بوده و ایشون در مصر هست، مزاری در مصر هست که بخشی از علما و محققان و پژوهشگران معتقدن که قبر حضرت زینب در اونجاست. نزدیک که شاید مثلا 40% پژوهشگران نظر بر همین دارن. بعد از مرگ یزید که سال 64 اتفاق میفته، عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب به شام میاد و حضرت زینب برای دیدن او و پیوست کرده او میاد اونجا که در شام از دنیا میره. خلاصه موضوع و بحث اعتقاد بنده اینه که قبر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در همان شام است در دمشق.
خیلی متشکرم. لطفاً بفرمایید صدای تلاوت قرآن توسط رسول مبارک حضرت عبدالله مقبول نیزه رو همه میشنیدن یا برخی؟
نه، فقط تعداد اندکی شنیدن. به نظر میرسی که وقتی که قصه اصحاب کهف و رقیم رو بر نیزه میگفت فقط زید بن ارقم شنید، چون زید بن ارقم گریه میکنه و خطاب به عبدالله عرض میکنه که آقا حقیقتا قصه شما از قصه اصحاب کهف و رقیم شگفت انگیزتر است. اما امام چند جا قرآن میخواند و بعضی از این صحنه قرآن خواندن رو دیگران هم میدیدند، اما اون ازدحام جمعیت، شلوغی، سر و صدا، خنده ها از پشت بام هایی که حیله میکردن، طبل هایی که میکوبیدن، طبیعی است که اگر هم یک چنین صدایی باشه چند نفر بیشتر در اطراف نشنیدن. برای اینکه این صدا به هم رسیده باشد چنین چیزی نیست. صحنه های دیگری هم بوده است که جز این دیگران می دیدن، مثل چشم گردانی سر مبارک امام حسین و نگاه کردنش، مثل اشک جاری شدن از گوشه چشم امام که این را هم باز گزارش کردن وقتی حضرت زینب گریه می کرد در بیت صبیح‌الله، عشق رو در گوشی چشمان حضرت عبدالله عثمان دید، عثمان ابن زیاد برادر عبدالله زیاد، بس از این چیزها رو گزارش دادن. اینها هم نمیشود حلشون تر مگر اینکه ما باور به همون موضوع وحی داشته باشیم، باور غیب داشته باشیم و بگیم برای خدا هیچ چیز مشکل نیست. خدا خودمان نبینیم که ما نمیتونیم بعضی کارها رو کنیم. خدایی که میتواند آتش رو گلستان کند، خدایی که میتواند به مدد یک عصا نیل رو بشکافد، خدایی که میتواند کودک یک روزه متولد شده را به زبان بیاره و حرف بزنه و بگوید قال انی عبدالله آتانی الکتاب. حضرت مسیح چه خدایی براش که مسائل هم مشکل نیست. ما خدا را حق نداریم مثل خیش ببینیم. خدا خداست و خدا خدایی میکنه و برای حسینی که همه چیزشو برای خدا داده، خدا دیگه خدایی میکنه برای او، همه چیز رو رو میده. بله.
دفت حضرت رقیه هم کتابی توزید کنم.
حضرت رقیه در منابع معاصر عمدتاً کسانی مطرح کردن که رقیه نبوده است، یا چنین دختری را ما در میان نام فرزندان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام نمی‌بینیم. مشکل این کسانی که اینجوری مطرح کردن، نمیگم مشکل، آنچه که برای این بزرگوار اتفاق افتاده و از جمله استاد شهید مرتضی مطهری، ریشه در دو تا نکته داره. نکته اول آن است که نام‌ها را دقت باید کرد که نام اصلی تمام دختران فاطمه است و اینا رو به نام‌های دیگری می‌نامند و در حقیقت باید وقتا به نام را رقیه تصور می‌کنند، چون که نیست اشتباه می‌گن و نمی‌دونم که این همان فاطمه صغیر است. این یک نکته. نکته دوم این است که همه منابع را ندیدند. اگر همه منابع رو می‌دیدند، تفحص و تحقیق و پژوهش کامل اتفاق می‌افتاد، به منابعی می‌رسیدند که نام رقیه باشد. نام رقیه را نخستین بار در زمان امام صادق علیه السلام سیف ابن عمیره شاعر آن روزگار در شعر خودش آورده. بنابراین در عصر امام صادق علیه السلام مسئله حضرت رقیه مطرح بوده، برخلاف کسانی که تصور می‌کنم چه این کسی نبوده است.
این تعداد سوال مونده، البته تعدادشون هم قبلا پاسخ داده شده پایان بخش سوال. در تعداد و آمار و ارقام و اینها باز پرسیدن، مثلا بردن که میگن وقتی عبدالله ابن حسن به امام رسیده بود 157 تیر در بدن امام خورده.
معمولا در بین جامعه ما از گذشته تا کنون حس اسطوره سازی بده بوده و هست، چون بیرونی اتفاقی میفته، این اتفاق وقتی دهان به دهان میگرده در یک چرخش زبان به زبان و زمان به زمان توی نیمروز اصلا اینقدر قیافه یه مسئله عوض میشه که شما میگه این همونه، این همونه که بیشتر گفته بود. این مثلا اگه دوتاست میشه ده تاست، اگه شکل مسئله اینجوری بوده تبدیل میشه به یه مسئله دیگه، هر کس چیزی میافزاید. یادم اوائل انقلاب بود توی فضای کلاس و مدرسه خیلی شایعه و بزرگ نمایی آب و این اینجوره فلان شخص چنین خصوصیاتی داره چه کرده زیاد شده بود. من یه روز تصمیم به یک کاری گرفتم، یک دانش آموز رو، اولین دانش آموز کلاس رو گفتم که من 5 تا میوه رو به شما آروم میگم تو گوشت و لطفا این میوه ها رو آروم تو گوش دوست پهن دستید بگو. کلاس فکر میکنم 37 نفر بود و گفتم 5 تا میوه ریز و کوچولی انتخاب کردم که درشترینش گردو بود، مثلا فرض کن گیلاس، آلوبالو، فرض کن که گردو بود و دو تا میوه دیگه مثلا انگور، دونه انگور، دونه انار، مثلا دونه انار. وقتی ایشون به نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم گفت، اتفاق عجیبی افتاد. وقتی 37 نفر رو میگفت یه هندونه این وسط پیدا شده واقعا تغییر کرده بود، سه تا میوه از اون میوه ها مونده بود، دو تاش عوض شده بود، یه گلابی پیدا شده بود روی هندونه. یعنی در یک سیر زبان به زبان کم کم چنین اتفاقاتی میفته. در باره حضرت ابا عبدالله چند تا زخم خورده مختلف نمیشتن، 72 زخم نوشتن، بیشتر کتاب ها نوشتن 72 زخم و نوعشون هم مثلا معلوم کردن، چند تا نیزه، چند تا تیر خورد، چند تا سنان مثلا میزدن، ضربای نوک نیزهی مثلا میزدن، یا شمشیر، چند تا زخم شمشیر روی بدن امام بود. زخم های امام همه از مقابل بود، چون امام از جلو میجنگی پشت به دشمن نمیکرد، زخم ها از جلو. 360 زخم هم گفتن به بدن حضرت ابا عبدالله و معمولاً زخم ها روی زخم ها بود. این محاسباتی که بعد ما مثلا شده یکم ممکن سمت و سوی اقراق و جمعه اسطوره سازی پیدا کرده باشه، گاهی وقتا 3600 تا زخم هم گفتن. به نظر میرسه که دقیق ترینش همون باشه، اما برها از بار وقتی میتازانن سنگ میزنن همه اینا طبیعتا تعداد زخم ها بسیار بالا میرفته و چون زخم بر زخم بر زخم اتفاق میفتاد دیگه واقعا شمارش زخم ها نمیتوانسته به درستی اتفاق بیفته. اما اونقدر بدن حضرت ابا عبدالله رو ضربه زده بودن که فقط سنگایی که تو گودال قبلگاه بود برای اینکه چیزی حدود 1 متر از سطح گودال از عمق گودال بالا بیان کافی بود که امام سجاد از این استفاده کرد و اونقدر زخم ها بر بدن امام زیاد شده بود که گفتن وقتی حضرت زینب وارد گودال قبلگاه شد و این بدن رو خواست از زمین بلند بکنه تا با خدا روی خودش نجوا کند، بدن از کناره ها می ریخت و امام زمان می گوید بدن حضرت ابا عبدالله خمیر شده بود، بخشی از بدن خمیر شده بود، بس که این نقل از پای سنگین یعقوب ها، یعقوب اسم سنگین رو میگن، روی این بدن رفت آمد کرده بود، حتی استخوان های بدن حضرت ابا عبدالله شکسته بود. اینو در زیارت ناحیه مقدسه هم میتونیم ببینیم.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم. امسال به ویژه چند شب پشت سر هم شما با خستگی ولی من فکر که خودتون بارها میفرمایید وقت گذاشتید، آقایوسی بود که بحث خستگی رو کسی در این رابطه نداشته باشه. خیلی متشکر، هم سوالا خیلی خوب جدی و سازنده بود، پاسخگاهم که از اون بهتر. من چند دکتر رو خدمتتون بگم، مؤسسه آشورا در کوهستان فعالیت میکنه، هر کتابخانه الان بخبر اسمی هست 627-727-7797-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727-727 فردا صبح این نمایش را بازه، شب هم شب را باز هست، امشب آخرین اجرای تعزیه را دو لحظات دیگر خواهیم داشت. روز عاشورا صبح ویژه خواهر ممنوع سیری به مصدای جمعه سخنرانی آقای دکتر سنگری خواهد بود. مراسم شام غریبان حضرت عبدالله حرم و دهر حضرت سبزفر و ساعت 9 شب خواهد بود. عاشورا شب فردا شب سخنرانی برنامه رزمندگان عاشوران سالگاه اسکول آقای دکتر سنگری خواهد بود. بعد از اون در خیلی هم میرم پایین میپرسن، بعد از اون در حسینیه اعظم سیاه‌پوشان سخنرانی دارم، قبل از اون در مسجد عربیه، بعدش هم جای ویژه سخنرانی دارن، اعلام نمی کنم، ولی فردش هم اینجا متاسفانه نمیتونیم در خدمت ایشون باشیم. اگر مساعدت مالی داشتید میتونید مراجعه کنید، اگر سری مراسم جز و غیره رو خواستید بعد از محرم مراجعه کنید. انجامین شماره نشریه روزدهانی هم فردا آماده است. به مچکر از سبر و حسینی که بخرش دادید، همه شما رو به حسینی بسپارم. انشاءالله ما رو از دعاهای خودتون محروم نکنید. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.